الرحمن الرحیم، فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 262، سطر 18. و ترکیب و ازام الانف من از مینه کل مسلسین تلتقی من هما زاویتا هما من فوق و القاعدتان تتماسان اند زاویتین و تتفارقان به زاویتین من هما. بعد از اینکه در این فصل فواید و منافع انف گفته شد، میخواهند که بیان کنند که انف از چه چیزهایی ترکیب شده. انف دو تا استخوان دارد، یکی در راست یکی در چپ. سه تا قزروف دارد، یکی راست یکی چپ یکی هم وسط. که قزروف راست و چپ نرمه، حالت قزروف معمولی رو ندارند، ولی قزروف وسط سفته و قزروف وسط بالاش نرمتره، پایینش سفتره، ولی در مجموع کلش از قزروفای دو طرف نرمتره. ابتدایشون در مورد استخوانهای بینی بحث میکنه. اگر قسمت بالای بینی رو دست بزنید، فشار بدید، میبینید که استخوانه. یه ذره پایین تر که میایید قزروف نرمه، اون وسط هم که قزروف سفته. حالا ایشون در مورد دو تا استخوان میخواد توضیح بده. دو تا استخوان رو توجه کنید چگونه قرار گرفتند. هر دو استخوان به شکل مثلثند، چه استخوان طرف راست چه استخوان طرف چپ. این دوتا استخوان مثلث شکل چنان کنار هم قرار گرفتند که دو مثلث دارای یک ضلع مشترک شدند، یعنی ضلع مشترکی در وسط کشیده شده، یه طرف این ضلع مثلثی قرار گرفته، طرف دیگر اون ضلع مثلثی دیگر قرار گرفته. اینو حتما بکشید و با حروفی که الان عرض می کنم علامت گذاری کنید، چون من در توضیح از اون حروف استفاده می کنم و اگر اون حروف مشخص باشه توضیحات روشن‌تر میشه. ببینید یه دونه زاویه در صفحه بکشید به طوری که رأس زاویه بالا باشه، بعد یه منصفی هم برای زاویه در وسط رسم کنید. الان این زاویه به دو تا زاویه تقسیم شد. اگر دهانه این دو تا زاویه رو ببندید، دو تا مثلث مجاور هم به وجود میاد. حالا این دو تا مثلث ها رأس مشترک پیدا میکنن. اون رأس مشترک رو الف بنامید. بعد انتهای نیم ساز رو بنویسید. دو تا ضلع اوریب رو که یکی مال این مثلثه، یکی مال اون مثلثه، یکی رو جیم بنویسید، یکی رو دال بنویسید. این نیم ساز همون ضلع مشترک بین دو مثلثه که صدرش رو الف نامیدیم، ضلعش رو ب نامیدیم. حالا این شکل رو داشته باشید، من توضیح میدم. ایشون میگه که دو تا زاویه این دو مثلث که در فوقند با هم ملاقات کردن، یعنی زاویه الف از این مثلث با زاویه الف از اون مثلث هر دو ملاقات کردن، فعلا شده یه زاویه، دو تا زاویه متلاقی. بعد میفهمد که هر دو قاعده این دو مثلث در یک زاویه که زاویه ب هست مشترکند و این دو قاعده در دو زاویه از هم جدا میشن، یعنی در جیم و دال. جیم زاویه ی قاعده یک مثلث است، دال زاویه ی قاعده مثلث دیگر است. این دو تا زاویه قاعده که یکی جیم یکی دال مشترک نیست، ولی زاویه به مشترکه. دو تا قاعده ها به یه زاویه مشترک ختم میشن که زاویه ب باشه. دو تا زاویه رأس هم با هم مشترک میشن که زاویه الف باشه. اما دو تا زاویه جیم و دال با هم متفاوتند. این نحوه قرار گرفتن این دو تا مثلثه. زاویه قاعده. بله. قاعده جیم ب و بدال. جیم ب و بدال قاعدند. اون الف ب ضلع مشترک دو مثلثه. الف ب ضلع مشترک دو مثلثه. الف جیم و همچنین الف دال دو ضلع مختصن. بعد خط جیم ب و بدال اینا قاعدند. وقت دو تا قاعده ها در یه جا در یه زاویه به هم وصل میشن که زاویه ب هست. در دو زاویه هم این دو تا قاعده ها از هم متفرق و جدان که زاویه جیم و داله. روشنه دیگه. اون عکسی که گفتم اگه بکشید و بهش توجه کنید تمام عبارت ابن سینا روشن میشه. عبارت ابن سینا این مقدار مشکله، ولی با توجه به اون شکلی که عرض کردم اگر بکشید آسون میشه. چون ما خودمون با دوربین مطالب رو نمیگیم، نمیتونم من شکل رو بکشم. فقط گفتم خود شما رو کاغذ بکشید که توضیحات من روشن بشه. بعدشون میفهمد که هر کدوم از این دو مثلث یا هر کدوم از این دو استخوان مثلث شکل سوار یکی از دو درزند. یعنی ما قبلا که بحث میکردیم گفتیم سر انسان چند تا درز داره. درز اکلیلی داره، درز سهمی داره، درز لامی داره. بعد خود استخوان‌های صورت هم گفتیم درز دارن. دو تا درز بالای فک اعلا داشتیم. دو تا درز بالای فک اعلا داشتیم. این درز میرفت بالای بالا نزدیک پیشانی یا نزدیک کاسه چشم که میرسید تمام میشد. دو تا درز اونجا تشکیل میشد. الان این دو تا استخوان مثلثی که مربوط به بینی هستن رو اون دو تا درز صورت سوارند. رو اون دو تا درزی که یکیش طرف راست یکی طرف چپه. الان ملاحظه کنید دست به بینی بزنید، اون بالا دو تا استخوان لمس میکنید. این دو تا استخوان یکیش رو درز راست صورت، یکی تو درز رو درز چپ صورته. پس استخوان ها شکلشون معلوم شد که مثلثند و معلوم شد که کنار هم قرار گرفتن مثل دو مثلثی که مجاور هم باشن و ضلع مشترک داشته باشن، یه ضلع مشترک داشته باشن. و معلوم شد که هر دو از قاعده روی این دو تا درز سوارند. بحث ما در استخوان ها تموم شد. بعد که استخوان بینی رو توضیح دادیم، ایشون به بحث در قضروف ها میپردازه که قضروف ها رو من توضیح دادم. دو تا قضروف راست و چپ داریم که نرمند و یه قضروف وسط داریم که سفته. اون قضروف های راست و چپ مثل بقیه قضروف ها نیستن، مثل قضروف های نرمند، نه مثل قضروف های سفت. اما اون وسطی قضروف سفته، بالاش سفت نرم تره، پایینش سفتره، ولی مجموعش رو اگر مقایسه کنیم با طرفین میبینیم مجموعش سفتر از طرفینه. اینا مطالبی است که ایشون در مورد ساختمان بینی گفت. بعد از اینکه ساختمان بینی گفته میشه، ایشون میپردازد به ذکر فایده این دو قضروفی که دو طرف بینی هستند، قضروف راست و قضروف چپ که قضروف های نرمن. اینا چه فایده دارن؟ سه تا فایده بر اونها ذکر میکنه. بعدم دو مرتبه برمیگرده در مورد این دو تا استخوانی که الان گفتیم یه بحث کوتاهی داره که چرا این دو استخوان رو خدا نازک و سبک آفرید. این هم انشالله بحثش میاد. این هم مباحثی است که ما در مورد ساختمان بینی و منفعت دو قضروف طرفین بینی داریم که حالا تیکه تیکه باید خونده بشه. صفحه 262 هستیم، سطر 18 هم. و ترکیب استخوان‌های بینی از دو استخوانه، یعنی دو تا استخوان بیشتر تو بینی به کار نرفته، بقیهش قضروفه، که این دو استخوان کل مثلثین هستن، هر دوشون هر کدومشون مثلثن، وقتی کنار هم قرار داده میشن میشن دو مثلثی که در یک ضلع مشترکند. تلتقی من هما زاویت ها هما من فوق، از این دو مثلث دو تا زاویه از فوق ملاقات میکند، یه ضلع هم مشترکه که میتونیم بگیم دو تا ضلع هم از پهلو ملاقات میکنن. این دیگه ابن سینا نگفته که دو تا ضلع این مثلث هم از پهلو ملاقات میکنن، فقط گفته دو تا زاویه از رأس ملاقات میکنن. وقتی بگه دو تا زاویه از رأس ملاقات میکنن، قهرن معلوم میشه دو تا ضلع هم از پهلو با هم ملاقات کردن و یه ضلع مشترک رو تشکیل دادن، دیگه احتیاج نبود این ضلع رو بگه، ولی نگفت. من برای توضیح بیشتر دارم عرض میکنم، ولی معلومه دو تا مثلث اگر زاویه رأسشون با هم ملاقات کنن، قهرن یه ضلع مشترک پیدا خواهند کرد. چجوری ملاقات کنن؟ مگر از دو تا زاویه از رأس به هم ملاقات کنن، بله ضلع مشترک پیدا نمیکنن. اما اگر دو تا زاویه از پهلو به هم ملاقات کنن، ضلع مشترک پیدا میکنن. دیگه ابن سینا ضلع مشترک داشتن رو بیان نکرد. چرا بیان نکرد؟ چون همین که گفت دو تا زاویه رأس با هم ملاقات میکنن براش کافی بود. تلتقی من هما زاویت ها هما من فوق، من هما یعنی از این دو مثلث ملاقات میکند دو زاویه این دو تا از فوق، نه زاویه های قاعده شون. زاویه قاعده شون یکیش با هم ملاقات میکنه، یکی دیگرش جداست، اما زاویه فوق ملاقات میکنه. و القاعدتان، دو قاعده این دو مثلث تماس پیدا میکنن، این در زاویتن، در یک زاویه با هم تماس دارن، که زاویه ب باشه. زاویه ب دقت کنید که هم اون ور خط الف ب هست، هم این ور خط الف ب هست، هر دو رو میگیم زاویه ب. این دو تا قاعده در زاویه ب با هم ملاقات میکنه. اما و تتفارقان این دو قاعده به زاویتین من هما، به دو زاویه از این دو مثلث مفارقت میکنن، یکی زاویه جیم که برای یک مثلث هست برای مثلث دیگر نیست، یکی هم زاویه دال که برای مثلث دیگر هست برای مثلث اولی نیست. دو تا زاویه دارن که هیچ اشتراکی بینشون نیست، دو تا زاویه دارن که قاعده ها رو از هم جدا میکند. در یک زاویه، یک زاویه مال این مثلثه که قاعده این مثلث به اون زاویه وصله، یه زاویه هم بالا مثلث دیگه است که قاعده اون مثلث دیگه بهش وصله، که این عرض میکنم با اون شکلی که من گفتم بکشید همه اینا روشن میشه. خب این دوتا استخوان بودن که شکلشون گفته شد، نحوه تماسشون هم با هم بیان شد. حالا میخوام بگیم این دوتا استخوان رو چی، در صورت روی چی قرار گرفتن. میفهمد رو دوتا درز صورت قرار گرفتن. ول از من کل واحد من هما یرکب و احد در زین طرفیین المذکورین فی دروز ازام الوجه. یرکب و نه یرکب و، یرکبانی سوار میشند، از رکوب میاد، از ترکیب نه، سوار میشند. احد در زین را بگید یقع علا احد در زین، جای یرکب و بذارین یقع علا احد در زین، واقع میشن به یکی از دو درز، یکیشون بر این درز صورت واقع میشه، یکی بر اون درز صورت واقع میشه. ولی از من کل واحد من هما یرکب و احدت در زینی که طرفیه اینند، طرفیه اینند یعنی انتهاشون، درزی که طرف استخوانند، انتهای استخوانند، که این دوتا درز ما در درزهای استخوان‌های وجه ذکر کردیم، گفتیم که کنار درزهای فک اعلا هستند، کنار درز های فک اعلا یا بالای درز فک اعلا که به استخوان چشم یعنی به استخوان حدقه مربوط می شود، اونجا دو تا درز وجود داره. روی یک درزش این مثلث دست راست نشسته، روی درز دیگرش مثلث دست چپ نشسته. پس این دو مثلث ها که استخوان های بینی هن روی این دو تا درز صورت قرار گرفتند. این بحث تموم شد، بحث در مورد استخوان های بینی تموم شد. حالا میخوام بپردازیم به بحث درباره غضروف های بینی که عرض کردم سه تا غضروف داره، دو تا راست و چپ، یکی هم وسط. میفهمد و علا طرفه، این علا طرفه خبر مقدمه، عطفش نکنید بر گذشته، اول جمله است. پس بعد از ازام الوجه خوب بود نقطه میذاشت. و علا طرفه از مل انف از سافلین غضروفان، غضروفان مبتدای مؤخره، بر دو طرف استخوان بینی از سافلین. از سافلین قید استخوان بینی نیست، قید برای طرفه ای هست، یعنی در طرف پایین استخوان بینی دو غضروف وجود داره. یعنی استخوان بینی یه طرف بالا داره که وصل میشه به حدقه و پیشانی، یه طرف پایین داره. این دوتا استخوان بینی که دوتا طرف پایین دارن، دو طرف پایینشون وصل به دوتا غضروفه که غضروف دست راست، غضروف دست چپ، هر دوان غضروف نرم. و در دو طرف پایین من سافلن رو جلو معنا می کنن، بر دو طرف پایین استخوان بینی دو غضروف لینان وجود دارن، دو غضروفی که نرمن وجود دارن. بعد و فی ما بین هما، فی ما بین هما، در ما بین این دو غضروف یا در ما بین اون دو مثلث، علا طول درز الوسطانی، یعنی در تمام طول اون درز وسطانی، درز وسطانی درزیست تو صورت که اون غضروف وسط بینی روی اون درز قرار گرفته، در طول درز وسطانی یه غضروف سختی وجود داره، غضروف سفتی وجود داره که همون غضروف وسط دماغه که بینی رو به دو سوراخ تقسیم کرده. و فی ما بین هما، در بین این دو غضروف نرم یا در بین اون دو مثلث، به طول درز وسطانی صورت غضروفی واقع شده است که جزء اعلای این غضروف از جزء اسفل این غضروف نرمتره، سفتر. اشتباه گفتم، من تو خارجم اشتباه گفتم. قسمت بالای این غضروف وسطی سفتر از قسمت پایینه، من برعکس گفته بودم، حالا درستش کنید دیگه. و هوه، یعنی این غضروف وسطی بل جمله یعنی به طور کلی با قطع نظر از بالا و پایینش. الان گفتیم بالاش از پایینش سفتره، حالا قطع نظر از بالا و پایین میکنیم، مجموعه رو در نظر میگیریم. هوه بل جمله یعنی مجموعاً اسلب است از غضروفین الاخرین. مجموعش نگاه کنی از دو غضروف طرف راست و چپ بینی سفتره، خودش رو نگاه کنی دو قسمت دارد، بالاش سفتر پایینش نرمتر. اما اگه مجموعش رو بخوای با دو غضروف دو طرف بینی مقایسه کنی، میبینی دو غضروف دو طرف بینی محکمترند. بله، این محکمتر از غضروف دو طرف بینی است، اشتباه گفتم، این محکمتر از اون دو غضروف طرفی نیست. فمنفعتل، خب تموم شد. حالا از فمنفعتل میخواد اول منفعت غضروف وسطی رو بگه، بعدن منفعت غضروفین طرفیه اینو بگه. سه تا غضروف درست شد دیگه. غضروف وسطی چه منفعت داره؟ دو تا غضروف طرفینی چه منفعت داره؟ این الان میخواد بیان کنه. اول به منفعت غضروف وسطی میپردازه، میگه فایده اولش اینه که، یا اصلا کل فایدهش همینه که بینی رو به دو منخر یعنی به دو سوراخ تقسیم میکنه، که اگر اون فضولات مغز خواستن نازل بشند، اگر آمدن میل کردن، میل میکنن به سمت یه سوراخ، اگر اون سوراخو بستن سوراخ دیگه برای تنفس باز باشه. اگر دو سوراخ نباشه ممکنه این فضولات بیان همه بینی رو ببندن، تنفس انجام نشه یا سخت انجام بشه. ولی اگه دو سوراخ باشه، خب این فضولات ممکنه بسیارش بره سمت یه سوراخ، بعضیش بره سمت سوراخ دیگه، همون سوراخ اول باز هم سوراخ دوم. حالا اگه سوراخ اول هم بسته بشه، سوراخ دوم کاملا باز قابل تنفس است، امکان تنفس است. همینه دیگه، دلیلتی که شما میگید با علتیشون خیلی فرق نمی کنه. شما میگید اگه فضولات بخواد بیاد همه جمع میشن تو سوراخ بله تو سوراخ دماغ میاد، به تدریج تو سوراخ دماغ میاد. خب حالا انسان اگر رفت خالی شد، که خب همیشه دو تا سوراخ بازه، اگه خالی نشد اتفاق میفته یا انسان همیشه خالی نمی کنه، که ممکنه یه سوراخ بسته بشه سوراخ دیگه باز باشه، یا دو تا سوراخ هر دوشون نیمه باز باشن، بالاخره راه تنفس سخت نمیشه، بسم نمیشه. ولی اگر فقط یه سوراخ بود، خب این همش به تدریج میامد و بسته میشد سوراخ، حالا نفس کشن یا سخت میشد یا مثلا غیر ممکن میشد. اما حالی که دو سوراخه تقسیم میشه و انسان بالاخره اگه و هر دو بینیش پر بشه دیگه بالاخره مجبور میشه خالی کنه اگر پر شد. بله خالی ممکن نشه، ولی بالاخره یه کمی کم میشه که. خب منفعت القزرو فی الوستانی این است که یفصل، جدا کند انف را الى منخرین، تقسیم کند بینی را به دو تا سوراخ. حتی اذا نزله، به طوری که اگر نازل شد از دماغ یعنی مغز فضلتون نازله، اون اضافات و فضولات مغز اگر نازل شد، مالت این فضولات یا این فضل نازله، مالت فل اکثر یعنی غالبا الهدا هما، غالبا میل کند به یکی از این دو، یعنی به یکی از این دو سوراخ. و لم تصد جمیع طریق الاستنشاق، نبندد تمام راه استنشاق رو، یعنی یه سوراخ بسته بشه سوراخ دیگه باز بمونه، یا هر دو سوراخ کم بسته بشن به طوری که راه برای هر دو برای تنفس باز باشه. بله بدون اختیار مسلم، اون فضل نازله بدون اختیار میاد، ولی غالبا به یه سمت میل میکنه. بله بله، در صورتی که هر دو سوراخ خالی باشند اینطور است که شما میفرمایید، میاد چون هر دو سوراخ بین راهش است، ممکنه بریزه تو این سوراخ، ممکنه بریزه تو اون سوراخ، ممکنه مثلا تو هر دو سوراخ بریزه، وقتم تو هر دو سوراخ ریخ، ممکنه مختلف بریزه، ممکنه مساوی بریزه، همین احتمالات هست. ولی وقتی آمد توی سوراخ ریخت، حالا اتفاقی اومد توی سوراخ ریخت، بعدش میل میکنه به سوراخ بعدی، راهش از اون بالا یه ذره کم میشه، راه مسدود کامل نمیشه ولی کم میشه، میریزه تو سوراخ بعدی، همینطوره میاد تو سوراخ بعدی، سوراخ بعدی رو پر میکنه، سوراخ اولی یه ذره توش هست که اول آمد، حالا سوراخ های فضولات بعدی که میاد راهشون بسته است میریزن این تو. این احتمالات هست. حالا نمیخوام بگیم فضولات اختیار دارن، مسلم که معلوم فضولات اختیار نداره، اختیار نداره، جلوش بسته میشه، جلوش بسته میشه. اول باری که نه بسته میشه یعنی کامل بسته نمیشه، یه مقدار میاد جلو، بقیه بالاخره میل میکنن به اون سمتی که بازه، میرزن تو اون سمت باز. بله به یکی میرزونه، بله این هم درسته، چون اینا به هم میچسبن مایه معمولیش نیست، مایه لزجه. وقتی به هم میچسبه یکیش که آمد تو یه جا وارد شد، بقیه هم با چسبیدن به اون میان تو همون جا وارد میشن، وقت من منفذ رو فرم میکنن، اون وقت منفذ دیگه خالی میمونه. اگه آب باشه بله، ولی اینجور که الان لزج باشه میکشه. ببینید اون یه ذره که رفت این سوراخ، قسمت های بعدی هم با کششی که حاصل میشه میرن تو همون سوراخ اول. البته ذراتی هم ممکنه بزه تو سوراخ دوم، ولی بیشتر میرن سوراخ اول و این چنین میشه. حالا بعضی هم بعضی اوقات البته اتفاق میفته که آدم وقتی میخواد تخلیه کنه میبینید در یک سوراخ فضولات بیشترن تا سوراخ دیگه، غالبا اینطوری میشه. حالا بعضی هم هستن که مثل این که این سوراخ ها عادت کردن، مثلا سوراخ چپ همیشه میبینی بیشتر داره یا سوراخ راست. گاهی هم اینطور نیست، مختلفه، میبینید یه دفعه سوراخ راست بیشتر داره وقت سوراخ چپ، ولی بعضی هم میبینید بیشتر مثلا بینی طرف چپشون پرتره یا بینی طرف راستشون پرتره. این دیگه حالا چه اتفاقاتی میفته شاید به خاطر همین لذت بودن کشیده شدن باشه. علی حال عبارتشون اینطوره، مالت یعنی این فضله نازله میل میکند، فل اکثر یعنی غالبا، نمیخواد بگه دائما، غالبا اینطوره که میل میکند الهه دا هما به یکی از این دو منخر. و لم تسد یا لم تسد، لم تسد بد نیست چون زمینش من میده فضله، این فضله نازله نمیبندد تمام راه استنشاق رو. حالا استنشاق رو توصیف میکنه، به توصیفی که نشون بده استنشاق امریست واجب و باید جلوگیری نشود. پس این دو سوراخ بودن بینی باید باشد، چون دو سوراخ بودن بینی وسیله میشود برای استنشاقی که واجب است، پس دو سوراخ بودن بینی هم واجب است. توصیفی که برای استنشاق میکنه اینه، استنشاق هوایی رو وارد مغز میکند که این هوا شاداب کننده روح بخاری است و شاداب شدن روح بخاری برای انجام کارهای حیات چه ادراک چه تحریک لازم است. پس تعدیه هوا به دماغ لازم است، پس استنشاق لازم است، پس باز بودن راه استنشاق لازم است. ببینید چی جور شد؟ گفت شاداب شدن روح بخاری لازم است، پس وصول هوا و تعدیه هوا به مغز که منشأ شاداب شدن روح بخاری است نیز لازم است. پس استنشاق که وسیله تعدیه هواست لازم است، پس باز بودن راه استنشاق هم لازم است. این نشون میده که واجب است بینی دارای دو منخر باشد. المعدی این صفت استنشاقی الد دماغ هواان، هواان مفعول معدی است، فاعل معدی ضمیر است که به استنشاق برمیگرده. استنشاقی که میرساند به دماغ هوایی را که این هوا این صفت دارد، مروه است لما فد دماغ، ضمیر فیه به دماغ برمیگرده. لما هم متعلق به مروهه، من الروح هم بیان برای مای لماست. عبارت اینطور معنا میشه، هوایی که شاداب کننده روحی است که در دماغ وجود دارد، یعنی روح نفسانی. روح نفسانی که در دماغ وجود داره به توسط این هوا، شاداب میشه، پس هوا مروه این روحه و استنشاق هم وسیله رساندن این هواست، پس استنشاق واجب است به خاطر اینکه شاداب شدن روح واجب است. بله، این درس قبلا گفتیم. بله، همونطوری که در قلب ما روح حیوانی داریم، هوا باید بیاد این روح حیوانی شاداب کنه. در مغز هم روح نفسانی داریم، هوا باید بیاد این روح نفسانی رو هم شاداب کنه. پس بخشی از هوایی که ما تنفس میکنیم میره در ریه که از اونجا بره به قلب، و بخشی هم میره به دماغ. اونی که میره تو قلب روح حیوانی رو شاداب میکنه، اونم که میاد تو مغز روح نفسانی رو شاداب میکنه. این در جلسه قبلا گفتیم. بله، برودت باید حاصل بشه برای مغز. برودت هم از توسط هوا میاد. بعد گاهی هم حرارت باید تولید بشه، در بعضی اوقات هم حرارت باید تولید بشه، حرارت هم از نای هوا میاد، چون هوا میاد توی بینی و متعادل میشه، هوای متعادل میره. خیلی برودت زیاد یا حرارت زیاد همراه خودش نمیبره. خب تا اینجا منفعت قضروف وسط گفته شد. حالا میخواد منفعت قضروف اینی که طرف راست و چپن بیان کنه. ایشون میگه سه تا منفعت دارند. این دو قضروف گفتیم که در امتداد دو استخوان قرار گرفتند. پس از پایان این دو استخوان خارج میشند. قضروفایی که از در جاهای دیگه ما ملاحظه میکنیم، این قضروفا بعضی هاشون این چنینن که از پایان استخوانی خارج میشند، به ابتدای استخوان دیگر وصل میشند، اون وقت باعث میشند که این دو تا استخوان بینشون نرم باشد، و وقتی با هم استکاک پیدا میکنن، رو هم مالش پیدا میکنن، خورد نشند. ما برای قضروف منافعی گفتیم در جای خودش، که یکیش هم این نرمی دوتا استخوان بود. این منفعت عامه، یعنی همه قضروف ها این منفعت رو دارند. حالا این دوتا قضروف دو طرف بینی هم این منفعت عام و منفعت مشترک قضاریف رو دارند، یعنی باعث میشن که انتهای اون دو استخوانی که ما دو استخوان بینی حسابشون کردیم نرم باشد، و با اون دو استخوان دو چیز نرم مرتبط باشد. این اولین فایده و منفعت قضروفین طرفیین، دو تا قضروفی که دو طرف بینی هستن، طرف راست و چپ، امور ثلاثه، سه تا منفعتی که این سه تا منفعت با هم هر سه حاصله. منتها ممکنه حالا گاهی این منفعت اتفاق بیفته، گاهی اون منفعت، ولی هر سه منفعت رو این دو تا قضروف دارند. یکی منفعت مشترک للغزاریف است، یعنی قضروف ها در همه بدن یه منفعت خاصی دارن، اون منفعت خاص برای این قضروف هم هست، غزاریفی که واقعا بر اطراف عظام، یعنی انتهای استخوان ها یا ابتدای استخوان ها قضروفی وجود دارن. اون قضروف هم منفعتشون اینه که اون قسمت استخوان رو نرم نگه دارن، که اگه با استخوان دیگه تماس بده که خورد نشه. غضاریفی که واقعا بر اطراف عظام کلشون این منفعت رو دارن. خب از جمله غضاریف همین دو تا غضروف مورد بحث ما هستن، پس اونا هم از این منفعت مشترکه و عامه برخوردارن. این منفعت اول. منفعت دوم اینه که گاهی انسان به استنشاق بیشتر احتیاج پیدا میکنه، هوای بیشتری رو میخواد در درون خودش بفرسه. انسانایی که حرکت میکنن میدوند، آخرش که مثلا به یه جا میرسه میبینی نفس نفس میزنه، خوب به بینیش نگاه کنی میبینی پره های دو طرف بینی باز شده، یعنی هوای بیشتری داره وارد میشه، چون این انسان احتیاج به هوای بیشتر داره. اون اسب و اینا رو ملاحظه کنید، تو اسب خیلی نموداره. وقتی اسب میدوه و ملاحظهش میکنید، یه جا که وای میسه اصلا بینی کامل بازه بازه، تا جایی که میتونه این بینی رو باز میکنه که نفس بیشتر وارد بشه، چون احتیاج به نفس بیشتر داره. بعد گفته میشه انسانهایی که به تب محرقه گرفتار میشند، به خصوص در تابستان و به خصوص در فصل جوانی که وقت حرارت بدنه، اینا احتیاج به هوای بیشتری دارن، چون هوا وقتی وارد بدنشون میشه خیلی به سرعت میسوزه و احتیاج داره به این که تخلیه بشه، هوای جدید به جاش بیاد. اینا که احتیاج به هوا دارن، منفعت این منخرین، منفعت این دو غضروف نرم اینه که باز میشه، باز میشه، هوای بیشتری رو در وقت حاجت میفرسه تو. اگر یه وقت احتیاج به نفخ هم داشته باشه انسان، نفخ یعنی هوا رو بیرون بفرسته، اونم همینطوره، این بینی باز میشه، هوایی که از درون میخواد به بیرون، هوای بیشتری میاد. پس این دوتا غضروف دو طرف خدا نرم آفرید که باد کنه، باد کنه، باز بشه، هوا بخواد بره بیرون یا هوا بخواد بیاد درون، در هر دو صورت جایگاه بیشتری برای خروج و دخول هوا به وجود بیاد. خدا این دوتا غضروف نرم آفریده به این منفعت که منفعت دومه. و ثانی، این دو غضروف نرم خدا آفرید و سفت و استخوانی قرارشون نداد، لیکن ینفرج، تا منفرج شود این غضروف، یعنی یتوسه، منفرج بشه، باز بشه و وسعت پیدا کنه. این احتیاج الی فضل استنشاقن یا احتیاج الی فضل نفخن، وقتی میخواد زیاد استنشاق کنه هوا رو ببره داخل، یا زیاد نفخ کنه هوا رو بفرسته بیرون. در این دو حالت که احتیاج به زیادی هوا داره برای ورود یا برای خروج، در این حالت باید این بینی جوری آفریده بشه که بتونه باز بشه و هوای وارد شونده یا خارج شونده رو زیاد وارد کند یا خارج کند. به همین جهت خداوند این دو تا غضروف رو نرم آفرید. فایده دوم نرم آفریده شدن اینها همینه که بتونن باز بشن، هوای بیشتری رو خارج و داخل کنند. زیادی نف؟ نه، گاهی از اوقات یه انسانی مثلا داره شنا میکنه، یا نه شنا نمیکنه، سرشو کرده تو آب، خب این الان نفس نمیکشه، بعد هم احتیاج به وقتی میاره سرشو بیرون از آب، میبینی چه نفس نفسی میزنه، مثل این که داره داشته خفه میشه، حالا داره نفس میکشه، هم داره نفس کثیر میکشه، هم نفس کثیر رو بیرون میده، هر دوش، هم نفخ بیشتر داره، هم استنشاق همراهه. گاهی از اوقات هم نفخ ممکنه نفخ خالی باشه، استنشاق نباشه، مثلا بله میشه اونطوری گفت، مثال زیاد میشه بزنی. حالا خود ایشون سومی رو که ذکر میکنه، فایده سومی تقریبا همین توضیح همین نفخه که تو فایده دوم گفت. حالا اگه فایده دوم اختصاص میداد به استنشاق، فایده سوم مربوط به نفخ میشد، اصلا کامل جدا میشد. حالا فایده سوم توجه کنید، فایده سوم اینه که بخاراتی که کریه و رائحند و جز فضولاتن میخوان بیان بیرون. این نفخی که در فایده دوم گفتیم قید کریه و رائحه نیوردیم، بخاریش میخواد بیاد بیرون، هواییش میخواد بیاد بیرون، یا اون فضولات بینیش میخواد بیاد بیرون. نفخ ممکنه به جهات مختلف باشه، اما این یکی رو داریم مقید میکنیم. بخاریست کریه و رائحه میخواد بیاد بیرون، جز فضولاته. این نرمی دو قضروف طرفین کمک میکنن که این بخارها بیرون بیان، اما نه از طریق گشاد شدن خودشون که فایده دوم بود، بلکه از راه لرزش خودشون. یعنی این دو تا قضروف با لرزشی که دارن بخار رو بیرون میکنن، نه با باد کردن. در فایده دوم گفتیم باد میکنن، این دو تا قضروف باد میکنن، طریق وسیع تر میشه، در نفخ هوای بیشتری بیرون میاد. اما در اینجا بخار میخواد بیاد بیرون، بخار کریه الراهه، البته حالا قید کریه الراهه هم خیلی واجب نیست، بخار میخواد بیاد بیرون. این دفعه نمیخواد با باد کردن قضروف بیاد بیرون، بلکه ما میخواییم فین کنیم، خواهیم فشار بیاریم. با لرزش این قضروف داره بخار اضافه میاد بیرون، نه با باد کردن. خواهیم فرق بین سالس و ثانی روشن بشه. البته ثانی هم استنشاق بود هم نفخ بود، از این جهت فرق داره با سالس. سالس فقط نفخه. ثانی هم میخواهم یه فرقی دیگه هم تولید کنم، که در ثانی اگر نفخی بود از طریق گشاد شدن این دو تا قضروف نفخ بهتر انجام میشد. حالا در ثالث که نفخه میخواد بخارات و بریزه بیرون، از طریق اضطراب و لرزش این دو قضروف این کار میخواد انجام بشه، نه از طریق باد کردن. چه بسا که اصلا دستشو دو تا انگوششو کنار دو تا بینی هم بگیره، کنار دو تا سوراخ بگیره، نذاره خیلی هم باد کنن، یعنی جلوی بادش هم بگیره، ولی فشار بیاره بخار رو بده بیرون، با لرزش بیرون میده. این خود لرزشه تأثیر داره که بخارات رو، یعنی بینی رو بتکاند، بخارات ازش بریزه بیرون. اینه منفعت سه بود. خودت قضروف ها میلرزن دیگه، نه که نازکن، نه که نرمن، نازک اشتباه گفتم، نه که نرمن میلرزن. در وقتی فیلم کردن راحت پیداست، بله در وقتی فیلم کردن قضروف ها میلرزن، هم گشاد میشن هم میلرزن. گاهی ممکنه شخص جلوی گشاد بودنشو بگیره، دستشو بذاره، دو تا انگشتشو بذاره دو طرف، نذاره قضروف ها گشاد بشن، ولی لرزشو جلوگیری نمیکنه. این میبینید فضولات داره با لرزش زیاد، اون بخارات داره با لرزش زیاد بیرون میاد. و سالس لیوین فی نفس البخار، این قضروف ها نرم آفریده شدن تا کمک کنن در بیرون ریختن بخار. حالا بخار من مقید کردم به کریه الراهه، بد نیست ولی خب خیلی هم لازم نیست. کمک کنن به چه صورت کمک کنن؟ به باد کردنشون؟ نه، باد کردنشون فایده دوم بود که گفتیم، بلکه به اهتزاز هما اندن نفخ، به جنبیدن این دوتا قضروف. اندن نفخ یعنی در وقتی که میدمیم میخوایم بیرون کنیم. و انتفاض هما و ارتعاد هما این دوتا معناش یکیه. انتفاض یعنی اضطراب و جنبش، ارتعاد یعنی لرزیدن، اهتزاز هم یعنی جنبیدن. هر سه یک معنا رو افاده میکنه، مرادفن. عطف تفسیریه اهتزاز هما و انتفاض هما و ارتعاد هما اندن نفخ کمک میکند که بخار به راحتی نفذ شود، یعنی بیرون ریخته شود. این بحث تموم شد. بله؟ بخورات، بخورات بگید چه فضولات. نه اینجا بخار گفته، فضولات هم هست، فضولات هم میاد، اون اینجا فقط بخار گفته. البته فضولات هم هست، شاید بتونیم فضولات داخل کنیم در بستانی. بحث ثانی هم فقط مربوط به هوا بود، شاید هم فضولات دیگر شامل بشه. تموم شد بحث. بحث در مورد منفعت، این بحث درباره منفعت قضروف وسط تموم شد، بحث درباره منفعت دو قضروف دو طرف هم تموم شد. حالا سوال اینه که چرا خدا این دو استخوانی رو که بالای این قضروف ها هستند، این دو تا استخوان رو چرا خدا اولا باریک آفرید، چرا خفیف آفرید؟ ایشون سه جهت ذکر میکنه. جهت اول این که خداوند حکیمانه کار میکنه، اونجایی که این دو استخوان وجود دارن احتیاج به خفت بیشتر از احتیاج به صلابته، لذا خداوند اینها رو خفیف قرار داد و صلب قرار نداد، چون اونجا باید سبک باشه، استخوان‌ها رو سبک قرار داد و سفت قرار نداد که سنگین بشند. اونجا جای مغزه، بالاخره ارتباطی با مغز داره، باید نرم باشه، باید سبک باشه. این جهت اول. جهت دوم، احتیاجی به صلابت در اونجا نیست، چون این استخوان‌ها به جایی برخورد نمی کنند که آسیب زیاد ببینند. غالبا وقتی انسان به یه جا برخورد میکنه، صورتش هم برخورد کنه، اون جلوی بینی برخورد میکنه، پیشانی، اینا برخورد میکنن. بیاد این برخورد، مثلا آدم بخوره به دیوار، بیاد درست به این استخوان‌ها بگیره، این برخورد خیلی بعید به نظر میاد، کم اتفاق میفته. لذا غالبا این استخوان‌ها مسون از آفتند. اینم سبب دوم، چون مسئول از آفتن دیگه خیلی احتیاج به صلابت ندارن، خفتشون ملاحظه بشه اولاست. اما جهت سوم، جهت سوم اینا کنار چشمند، چشم مراقب همه جای بدن هست، علل خصوص این دوتا استخوان دیگه کنارشن، اگر خطری بخواد برای این دو استخوان اتفاق بیفته، چشم بلا فاصله متوجه میشه و هشدار میده. بنابراین احتیاج به سفت آفریدن این دو استخوان نیست، چون مراقب بالا سرشونه، خودی پیشانی هم به قول شما مراقبه. این اون همون جهت دومه دیگه، که اونجا اصلا این دو تا استخوان به آفت دورن. این سبب دوم بود، چرا به آفت دورن؟ یکی از جهاتش اینه که پیشونی بالاشونه، روشون قرار گرفته، خود پیشونی مشکلات رو جذب میکنه دیگه، این مشکل متوجه این دوتا استخوان بینی نمیشه. پس سه تا جهت برای خفیف بودن آورده شد. یکی این که اونجا خفت بیش از وساقت لازم است. دوم این که چون این استخوان ها غالبا در معرض آفت نیستند، احتیاج به صلابت اونچنانی ندارند. سوم این که این دو استخوان در کنار مراقب، یعنی چشم قرار گرفتن، چشم مواظبشونه، لذا احتیاج به سفت شدن نداره. به جای سفت شدن خدا براشون مراقب گذاشته. و خلق از ما، از ما صیغه تثنیه است، دو تا استخوان بینی، خلقا، خلق این دو تا دقیقه، یک یعنی باریک، خفیفه این دو یعنی سبک. هم خدا باریک آفریده این دو رو، هم سبک آفریده. چرا؟ به سه جهت. یک، لأن الحاجه ها هنا الالخفه اکثر منها، یعنی من الحاجه الالوساقت. ها هنا یعنی در اونجایی که این دو تا استخوان قرار گرفتن، حاجت به خفت بیش از حاجت به وساقته و حکیم اون جایی که حاجت بیشتر اون رو رعایت میکنه. لذا استخوان رو سبک آفرید، چون سبک آفریدن در اونجا بیشتر مورد حاجته، خصوصا جهت دومه، خصوصا اینها خفیف آفریده شدند لکنه ما، یا دقیق و خفیف آفریده شدند لکنه ما بری این ان مواصلت اعضا این قابلت للافات، دورند، بری یعنی دورند از اینکه متصل باشند به اعضایی که قابل آفاتند. اینا متصل به اعضایی نیستن که آفت رو قبول کنند و به این دو استخوان سرایت بدن. اعضای قابل آفات جای دیگه اند، اعضایی که دور بر این دو تا استخوانند آفت رو خیلی قبول نمی کنند تا به اینا سرایت برن، یا اگر هم قبول کردن در حدی است که سرایت نمی کنه. خب احیانا هم گاهی هم ممکن سرایت کنه که اون گاهی زیاد اتفاق نمی افته، لذا رعایتش خیلی لازم نیست، خصوصا لکون هما، یعنی خصوصا این دو استخوان باریک و سبک آفریده شدن، زیرا این دو استخوان دورند از ارتباط و تماس با اعضایی که قابل آفاتند. سوم و لکون هما، این لکون همت و لکون اوله، یعنی خصوصا دقیق و خفیف آفریده شدن لکونه ما، یعنی چون این دو استخوان قرار داده شدن در مراقبتگاهی از حس، مراقبتگاه یعنی محل مراقبت، محل مراقبت که مراقبتش از ناحیه حسه، یعنی حسی که چشمم مراقب این دوتاست و خطر رو از این دوتا دفع میکنه، بنابراین اگر سفت هم نباشن اشکالی نداره چون مراقب دارند. به مرصد، مرصد یعنی محل مراقبت، یعنی کمینگاه، یعنی حس در کمین خطر نشسته، جای اینا هستن که حس در کمین خطر متوجه به اینها نشسته و لذا خطر از اینها دفع میکنه، بنابراین احتیاج به صلابتشون نیست. این مطلب تموم شد. قال المعلم الاول، بحث ما در بینی انسان تقریبا میشه گفت تموم شد. باید وارد بحث در آلت ذوق بشیم، آلت سمع که اول گفتیم، آلت شم من بعدا وارد شدیم، باقی موند آلت ذوق. ولی قبل از این که با آلت ذوق بپردازیم، قول معلم اول رو در بینی بعضی حیوانات نقل میکنیم. درباره بینی بعضی حیوانات معلم اول حرفی زده که ما اونو میخوام نقل کنیم. بعد از این که این قول معلم اول تموم بشه، ابن سینا میگه اقولو، یعنی من دیگه حالا حرف معلم تموم شد، حالا خودم میخوام حرف بزنم. از اونجا وارد عنوان سوم فصل میشه، یعنی آلت ذوق رو که لسانت مطرح میکنه. تا آخر فصل هم درباره آلت ذوق که لسانه بحث میکنه. البته چون لسان فقط آلت ذوق نیست، آلت تکلم هم هست، ضمناً به مسائلی در مورد تکلم هم میپردازه، حالا اونش خیلی مهم نیست. حالا در قول معلم اول ابتدا درباره فیل بحث میکنه، در بینی فیل. بینی فیل به صورت خرطوم در آمده. ابتدا درباره بینی فیل بحث میکنه، بعد درباره بینی پرندگان بحث میکنه. این تو بحث الان مطرح میشن. درباره بینی فیلشون میفهمد که به چهار تا امر توجه میکنیم و با توجه به این چهار تا امر میفهمیم که بینی فیل باید اینطوری آفریده شود که آفریده شده. یک امر اینه که این حیوان گردنش بلند نیست. اگه گردنش بلند بود میتونست با بینی کوچیک یا بینی که به سر چسبیده استشمام کند، بینی رو این برون بر ببره برای استشمام کردن، مشکلی نداشت. اما این حیوان به خاطر اینکه گردنش کوتاست نمیتونه سر رو این برون بر ببره، پس بینی او نباید در سر او چنان آفریده شود که با حرکت سر بخواد فعالیت کنه، بلکه بینی باید طوری آفریده شود که خودش مستقل بتونه فعالیت کنه. لذا خدا بهش خورتوم داد. این سبب اول. سبب دوم، این خورتوم نه تنها برای بو چشیدن لازمه، بلکه برای دفاع هم به کار میاد. این حیوان اگر خورتوم نداشت و بخواست دفاع کنه، مثل مثلا اسب و الاغ و قاطر اینها رو چهار دست و پا هستند، اینطور میکرد، سه دست و پا رو میذاشت با یه دست دیگه لغت میزد. اسب اینطوره دیگه، اسب خر اینطوره، گاهی از اوقات هم دو دست رو میذاره زمین با دو تا پا لغت میزنه، گاهی دو دست و یک پا رو میذاره با یه پا لغت میزنه، گاهی دو پا و یه دست رو میذاره با یه دست دیگه لغت میزنه. خلاصه این چهارتا دست و پا رو سه تاشو به عنوان قائمه بدن قرار میده، با یکی دیگه از خودش دفاع میکنه. فیل به خاطر سنگینی نمیتونه رو سه تا دست و پا وایسه، که یکی رو سه تا رو به عنوان قائمه بدن قرار بده، یکی دیگر رو وسیله دفاع کنه. اون ناچار همیشه رو این چهار تا پا وایسه، یکیشو برداره اون تنه سنگینش بهش اجازه نمیده. لذا خداوند بهش یه عضو دیگری غیر از این چهار دست و پا داده که با او دفاع کنه. چهار دست و پا رو بذاره زمین که بدن ثابت بمونه، بعد با این خرطوم از خودش دفاع کنه. اینم دو جهت. جهت سوم، این حیوان احتیاج به آب داره، احتیاج به رطوبت کثیر داره، باید تو آب زندگی کنه. خدا بهش خرطومی داده که بتونه با این خرطوم آب برداره و رو بدنش بریزه. این جهت سوم. جهت چهارم که حالا شاید تتمه جهت سوم باشه، شاید هم بتونیم جدا قرارش بدیم، اینه که این حیوان تو آب میخواد زندگی کنه. یعنی اینقدر احتیاج به آب داره که حالا شاید در بعضی اوقات اینکه با خرطومش آب برداره رو بدنش بریزه برش کافی نباشه، باید بره تو آب. خب وقتی رفت تو آب، این تمام سرش هم با تو آب کنه، اگه سر تو آب کنه که خفه میشه. خدا براش بینی رو جور آفریده که اگر تمام بدنش رو و سرش هم تو آب کرد، اون لبه بینی رو اگه از آب بیرون بذاره بتونه تنفس کنه، چون این وقتی میخواد تنفس کنه اون لبه بینی رو از آب بیرون میذاره. بقیه حتی بقیه خرطوم هم میره تو آب، سر و بدن و همه میره تو آب، فقط اون لبه خرطوم از آب بیرونه. خدا براش اگر بینی این چنینی نمیافرید، این دیگه سر رو نمیتونست تو آب کنه، سر رو تو آب میکرد خفه میشد. خدا براش بینی رو تو آفرید که بتونه تمام بدنش رو تو آب کنه، فقط همون نوک بینی رو بذاره بیرون. الگاهی از اوقات به نظرم میاد که منم دیده باشم یه فضایی رو که پر آبه نشون میده که روی آب فقط ما بینی فیلا رو میبینیم. رفتن همشون تو آب، همه رفتن تو آب، فقط اون بینی به صورت یه دودکش از آب بیرون از آب بیرون مونده. بله بله. بعد حالا یه فایده پنجمی هم ذکر میکنه، میگه میتواند با خرطومش هر چیزی رو بگیرد و هر چیزی رو بکند. گاهی با خرطومش درخت رو میکنه، دور درخت میپیچونه و میکنه. یعنی این وسیله این همه استفاده براش داره. خب خداوند چون این چنین بوده، یه بینی این چنینی براش آفریده که این همه استفاده ازش ببره. قال المعلم الاول والفیلو لما لم یکون. این لما جوابش سه خط بعد میاد، یا سه خط و نیمه بعد، جو الالهو خورتومون تا آخر، این میشه جواب لما. چون فیل این احتیاجاتو دارد و این اتفاقات براش افتاده، خدا براش خورتوم قرار داده. اتفاق اول اینه که طویل العنق نبوده. اتفاق دوم این که برای دفاع خودش نمیتونست رو سه تا دست و پا وایسه و پا یا دست چهارم رو وسیله دفاع قرار بده. اتفاق سوم اینه که احتیاج به آب داشته. این چند تا چیز باعث میشن که خدا برش خورتوم قرار بده. والفیل چون طویل العنق نبوده، فیون قله یعنی حتی ان یون قله رأسه، تا سرش رو این ور اون ور کنه انتقال بده و راهه رو به توسط انتقال سر احساس کنه. ولا یتهندم ازم و جستتهی تهند و من ساله ها. ضمیر لا یتهندم به عنق برمیگرده. عنقش هماهنگ و متناسب با بدن بزرگش نبوده. ببینید عبارت رو اینطوری معنا میکنه. اون گردنش متناسب با اون بدنش نبوده. تهندم، البته یه دفعه هم گفتم هندام یا هندام معرب اندامه، به معنای خوش اندام بودن، حسن القد. لا یتهندم یعنی خوب جا نیفته. بزرگی جسش، لا یتهندم این گردن با بزرگی جسه او، تهندم من ساله ها، یه تهندم خوبی نداره، یعنی تناسب نداره. این گردن کوچک که به منزله هیچ هست با بدن به اون بزرگی تناسب نداره. این یک جهت، یه جهت برای خلق خورتون. جهت دوم، و کان حیوانن کاملن زارعتن یتنفس. حیوان کاملی است، یعنی ریه دارد و نفس میکشه. مثل حیواناتی نیست که ریه ندارند و نفس نمیکشند، با آبشوششون تنفس میکنه. این ریه داره و نفس میکشه، بنابراین باید یه وسیله تنفس داشته باشه. این به گردن ربط نده، به خورتوم ربط داره. داره سببهای مختلف برای خورتوم ذکر میکنه. سبب اول این که گردنش متناسبه با بدنش نیست، پس یه چیزی به جای گردن به نام خورتوم خدا بهش بده. این تموم شد. بله؟ ربطی آخه گردن اگر داشت میتونست برای استشمام سر اون طرف اون طرف بکنه، بو بکشه، گردن رو بیاره پایین، میخواد علف بخوره، گردن رو بیاره پایین، بو بکشه این علف به دردش میخوره یا نه. چون دیدید حیوانات استشمام میکنن علف رو بعدن میخورن. حالا این حیوان نمیتونه گردنش رو بیاره پایین استشمام کنه، خدا یه وسیله بلندی بهش میده که بتونه با اون وسیله استشمام کنه، ولو از گردن نتونه استفاده کنه، جانشین گردن رو بهش میده. چه جانشین گردن؟ خورتومه. میخواد تنفس کنه، احتیاج به تنفس داره، وسیله تنفس هم بهش میده که خورتوم باشه. این دیگه ربطی به گردن نداره، این دلیل دیگه است برای خورتوم. اون کوتاهی گردن دلیل میشه برای خورتوم، این احتیاج به تنفس داشتن، احتیاج به وسیله تنفس داشتن، این نمی دلیل دیگه میشه برای خورتوم. این دلیل نمیشه، این بلزا از خارج من نگفتم اینو. دلیل بر خورتوم نیست، حیوان کاملی است که باید تنفس کنه، بعدم زمیمه کنید این تنفس در آب و اینا رو هم زمیمه کنید، میشه خودش یه دلیل کامل. البته صرف این که احتیاج به تنفس داره دلیل نمیشه. خب میتونست خدا بهش بینی بذاره تنفس کنه، احتیاج نبود که خورتوم بذاره. خورتوم یه وسیله تنفس هست، ولی منحصر نیست این وسیله. و کانه استقلاله این استقلاله اسم کانه است، یه خط بیان پایین مما یس اوب یا یس اب، این خبر کان است. این که این حیوان رو سه تا دست و پا مستقل به ایستد و با دست یا پای چهارم دفاع کند مما یس اب، سخته. حالا ممکنه غیر ممکن هم باشه، ولی ایشون میگه سخته، چون این حیوان سنگینه، چون سنگینه رو سه تا دست و پا نمیتونه قیام داشته باشه و دست چهارم رو برای دفاع برداره، بخصوص که دست چهارم رو برای دفاع میخواد برداره یا پای چهارم میخواد برای دفاع برداره، این پا رو باید پرت کنه، با فشار باید ببره جلو یا عقب، و پرت کردن باعث صرف نیروی بیشتر میشه و باعث میشه این حیوان تنش تکون بخوره و نتونه رو اون ستا برقرار بمونه. حالا اگه پا رو میخواست یواش برداره بذاره روی حیوانی لهش کنه، خب این خیلی زحمت نداشت، ولی حالا میخواد یه حیوان رو با لگد بزنه، پرتش کنه اون بر. خب این وقتی میخواد این حیوان رو با لگد بزنه، تن خود این حیوان سنگین یعنی فیل تکون میخوره. تن فیل وقتی تکون خورد احتیاج به یک وسیله استقرار بیشتر، احتیاج به وسیله استقرار داره و ستا دست و پا برش کافی نیست. و کان استقرار این حیوان بر سه تا قوائم، علا سلاس من القوائم، قوائم این دست یعنی دست و پا، سه تا دست و پا استقلالش بر سه دست پا، در حالی که این یستمره رو حال میگیرم، در حالی که چهارمی این قوائم رو به کار بگیرد برای دفاع یا غیر دفاع، که سه تا دست و پا رو برای قوام بدن که بدن نیفته رو زمین، چهارمی رو به کار بگیره استعمال لذب یعنی برای دفاع یا غیر دفاع. چنین استقلالی که درش اون چهارمی برای دفاع و غیر دفاع به کار گرفته شود، مما یصعب، سخت بود، لسقلهی، کتاب ما نوشته لنقلهی، فکر میکنم خوب نباشه، نسخه لسقلهی داره، چون این حیوان سنگینه، چون سنگینه نمیتونه رو سه تا دست پا بیسته، رو سه تا قائمه نمیتونه بیسته، چهارمی رو نمیتونه برای دفاع به کار بگیره، چهارمی رو باید برای قائمه بودن به کار بگیره. این دو جهت، به این جهت خدا براش خرطوم آفرید، این دو جهت یا سه جهت، خدا خرطوم آفرید که بر چهار تا قائمه بیسته و با خرطومش از خودش دفاع کنه. جهت بعدی، و کان حیوانن یحتاج الى رطوبت کثیره و در نتیجه یحتاج الى ان یعیش فی الماء، حیوانی که احتیاج به رطوبت زیاد داره، به طوری که احتیاج داره به این که تو آب زندگی کنه. حالا در بعضی فصول میتونه با خرطومش آب بریزه رو تنش و به همین مقدار آب اکتفا کنه، ولی در بعضی فصول دیگه نمیتونه، باید بره توی آب. وقتی تو آب رفت احتیاج به خرطوم داره که از طریق اون خرطوم نفس بکشه. جو الالهو جواب لما سنان شهر چیدن، قرار داده شد یا جعل خداوند لهو برای فیل خرطومی که یشم و بهی استشمام کند با خرطوم. حالا فواید خرطوم داره ذکر میکنه، خرطومی که استشمام کند به وسیله اون خرطوم و یتنفس بهی، این و یتنفس بهی اعتبر یشم بهیست، منتها مشروطش شده به ازاقاسه، ازاقاسه رو جلو آورده، ولی این ازاقاسه عطف بر یشم بهیست، یعنی یتنفس بهی عطف بر یشم بهیست با شرط ازاقاسه. خرطومی قرار داد که استشمام کند به این خرطوم به طور مطلق، نفس بکشد به این خرطوم اگر رفت توی آب، ازاقاسه این اگه در آب فرو رفت، اگه در آب فرو رفت بهی به توسط خرطوم تنفس کند، و یتناول یعنی یأخذ بهی به وسیله این خرطوم مایشا، اون چه میخواهد بگیرد به توسط خرطوم بگیره. فایده چهارم، و یغلبهی مایشا، بکند به وسیله، تا این فواید چهارگانه حاصل بشود، استشمام مطلقا، تنفس در وقت فرو رفتن در آب، همچنین اخذ مایشا و قلع مایشا. بعد خداوند میفهمد این خرطوم رو صلب آفرید، سخت آفرید، ولی در این حال نرم آفرید که بتونه حرکتش بده، سفت آفرید تا از آفت مسون بمونه، لین آفرید یعنی در این صلابت لین هم هست تا بتونه حرکتش بده، حتی طوری میتونه حرکت بده که پشت خودش خمش کنه، میبره بالا پشت خمش میکنه تا آب بریزه رو تن خودش، حتی به وسیله همین هم ممکنه بعضی از مزاحمت‌ها رو که بالای تنش هستن دفع کنه. و خلق از صلبن که از آفت خلق این خرطوم صلبن لینن. چرا لین آفرید؟ لیکون له اختلاف الحرکه، اختلاف الحرکه اضافه از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی حرکات مختلفه، تا حرکات مختلف داشته باشه. چرا صلب آفرید؟ ما امن الالت عن الافه، در حالی که اون آلت تنفس، آلت کندن، آلت گرفتن از آفت امین ایمن باشد، یعنی خاص در حالی که ایمن از آفت است به خاطر داشتن صلابت حرکت کند، به خاطر ساختن داشتن لینت، هم لینت به او داد هم صلابت داد. بله چی؟ بله رسول همین رو در تباع الحیوان گفته، شاید هم ابن سینا یه چیزای اضافه کرده، چون همه اون نگران عبارتی که شما من نشون دادید به نظر میسید همه مطالب ابن سینا رو نداره، بخشی رو داره. خب مطلب دیگه اینه که ما دیدیم که خداوند برای فیل بینی آفریده که این کار رو انجام بده، ولی حکایت میشه، ظاهرا ارسطو خودش ندیده، میگه حکایت میشه که خدا گاوی آفریده که شاخش مثل خرطوم است. بله یزعمونه، تعبیر به یزعمونه میکنه، ابن سینا تعبیر به یحکام میکنه. حکایت میشود که گاوهایی هستن که شاخشون به منزله خرطومه و این گاوها میتونن پشت سرشون رو هم بچرند. خب از جلو علف رو میبینه میچرد، پشت سر چطوری؟ پشت سر به این صورت که خرطومشو میاره بالا، البته خرطوم نیست، شاخه، شاخشو دلا میکنه میبره پشتش، این شاخ هم حالت خرطوم داره، میره علف پشت رو بو میکنه میکنه میاره تو دهن خودش قرار میده. اینجوری چرا میکند از پشت، چرا کردن از پشت هست، هیچ حیوانی بر نمیاد، ولی این گاو این چنین کاری انجام میده. حیوانات همیشه از جلو چرا میکنن، این علف از جلوشون میکنند و میخورد، بو میکنه میبینه، بو میکنه بعدم میکنه و میخوره. این حیوان علاوه بر این که از جلو میتونه بخوره، از پشت سر هم میتونه چرا کند، یعنی از پشت سر اون شاخشو خم کنه بیاد از پشت وصل کنه به علفای پشت خودش، هم علفای پشت رو بو بکشه هم بکنه، هم دوباره این چاخو برداره بیاره کنار دهنش، علفا رو بکنه تو دهنش، اینجوری هم میتونه بخوره. و یوهکا که لبعض البقر، بعضی گاوها قرونی دارن به هاز استفه، یعنی به صفت خرطوم، که هم سفته هم چنان نرمه که تا میشه، دلا میشه، میتونه بره اون پشت و به قول ایشون یر آبها من خلف، به توسط همین قرونش میتواند چرا کند، بچرد من خلف از پشت، یعنی علفای پشت رو میتونه بخوره به وسیله همین خورتون. این تموم شد. این بحث در مورد فیل بود. این یوکو اندل بازل وغر، این بحث همینطوری بود، به مناسبت آمد. و الا بحث در بینی بود، این بحث در شاخ نبود. این شاخه گاورم به مناسبت خورتوم فیل ذکر کرد. خب بحث در بینی انسان بود، تموم شد. بعد به بینی فیل رسید، این بحث هم تموم کرد. حالا وارد بینی کبوتران، پرندگان میشه. میگه پرندگان بینیشون به این صورته که روی منقارشون قرار داده شده و دیگه احتیاج به یک آلت دیگه ندارن، همون منقار برشون کافیه. بعضی حیوانات منقارشون دهنشونه، احتیاج به یه عضو دیگری به نام دارن که بینیشون باشه، که منقار برشون کافی نیست. ولی این پرندگان دیگه همون منقار برشون کافیه، یعنی همونی که دهنشون به حساب میاد، همون هم قسمت بالاش طوری ساخته شده که بینی هم به حساب بیاد. بعد میگه نه تنها دهن هست، بینی هست، بلکه برای بعضی حیوانات دندان هم هست، همین منقار دندان هم هست. یعنی یه دونه عضو سه تا کار انجام میده، در بعضی ها یه دونه عضو دو تا کار انجام میده، هم کار دهان هم کار بینی. خب بعد میفرماد که طوری ساخته شده، این بینی هم طوری ساخته شده که بر هم منطبق نمیشه، همونطور که بینی های ما قزروفی ساخته شده که دو طرفش بر هم منطبق نمیشه، خود به خود بسه نمیشه. اگر پوستای آویزون، خدا از پوستای آویزون بینی رو میافرید، خب یه باد که میامد این دو تا پوستا به هم میچسبیدن، راه بینی بسته میشد. خیلی راحت این پوستا بر هم منطبق میشدن، راه بینی بسته میشد. خدا بینی ما رو قزروفی درست کرد که باد این چیزا، باد و امثال باد، این دو تا پره رو به هم نزدیک نکنه و انطباق بینی درست نشه. در منقار حیوانات هم همینطور، چنان اینها رو ساخت که اینا بر هم منطبق نشن و بینی بسته نشه، سوراخ بینی همشون باز باشه، سوراخ نفس کشیدن برشون باز باشه. ازاب منقارشون صلابت داد، با اون دو تا سوراخی هم که روی منقارشون گذاشت یه نوع صلابت داد که این دو تا سوراخ بسته نشن و راه تنفس گرفته نشه. و اما تیر فجعل له مناخر، فجعل له مناخر و زیقه علا مناقیرها. مناخر جمع منخره، منخر سوراخ بینیه، مناقیرم جمع منقاره، منقارم دهنه. خداوند برای پرنده سوراخهای بینی تنگی روی منقاراشون قرار داد. چرا بینی جدا برشون نیافرید؟ چرا رو منقارشون قرار داد؟ لعنهو، یعنی پرنده، استغنا بذالک، با چنین منخری که روی منقارش قرار داد شد، بینیاز شد از آلت دیگر مستقل که اسمش بینیست، احتیاج به آلت مستقلی به نام بینی نداشت. لعنهو، یعنی پرنده، استغنا بذالک، یعنی به سبب همین منخر زیقی که رو منقارش قرار داده شد، بینیاز شد از آلت دیگری که آلت مستقل برای تنفس باشد. لعن مناقیرها تشبه الاناف، منقارشون علاوه بر این که دهن هست و برای بعضی ها دندان هم هست، شبیه آنافه، یعنی شبیه بینیه، آناف جمع انفه، شبیه بینی هاست، بنابراین دیگه احتیاج به بینی مستقل نداره، همون منقار که شبیه بینیست کار بینی رو داره انجام میده. و سقوب ها فلا تنطبق، سقوب این مناقیر بسته نمیشه که این حیوان راه نفسش گرفته بشه. الان ملاحظه که این سبوقه ها فلا تنطبق، من مبتدا خبر گرفتم، لأن مناقیر ها تشبه الاناف تموم شد و سقوبه ها فلا تنطبق، سقوب این آناف هم منطبق نمیشه چون از سنخ همون منقار هاست. سقوب آناف از سنخ منقار هاست. همونطور که منقار ها سفتند، این سقوب هم سفتند. اگر سفتند فلا تنطبق، منطبق نمیشن، رو هم نمیان و راه نفس رو نمیبندن. در نسخه داریم و تقومها، نه و تقومها، و تقومها فلا تنطبق. اینطور داره: لأن مناقیرها تشبه الاناف و تقوم آناف رو، که دیگه تقوم ها رو من مبتدا نمیگیرم، عطف بر تشبه میگیرم. مناقیر این حیوانات شبیه آنافن، بلکه تقوم آناف رو، آناف رو قوام میدند. فلا تنطبق، پس این آناف یا این، بله دیگه، این آناف بسته نمیشن. یعنی آناف رو برپا میدارند به طوری که بسته نشوند. مناقیر شباهت به آناف دارند و همین مناقیر آناف رو قوام میدهند، اقامه میکنند به طوری که این آناف لا تنطبق بسته نشوند. اینم یه نسخه است که نسخه خوبیه، هر دو جور خوبه. ول منقار لسلابتهی ایزن یقوم لها مقام الاسنان. ایزن رو من مربوط کردم به بعد. منقار به خاطر اینکه سلابت دارد، ایزن یعنی همونطور که دهن هست، همونطور که بینی هست، یقوم لها یعنی برای تیر مقام اسنان، به جای دندان هم واقع می شود. بگید ایزن یعنی همونطور که برپا دارنده آناف است، جانشین دندان هم است. یا ایزن رو همونطور که معنا کردم بگید همونطور که دهان هست، بینی هم هست، جانشین دندان هم هست. دو جور ایزن رو معنا کردم، هر دو جور خوبه. از اقول ابن سینا، چون البته مطلب از ارسطو نقل کرد، گفت قاله، حالا میخواد مطلب خودش نقل کنه، میگه اقوله. این از اقوله وارد عنوان سوم فصل میشه، وارد عنوان سوم فصل میشه که عنوان سوم بحث در آلت ذوق یعنی در لسانه. از اینجا بحث در لسانه شروع میکنه، یعنی بحث در عنوان سوم فصل رو که انشالله بعد در جلسه آینده خونده بشه.